أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در دفع اشکال دوم بود از تعریف مشهور از قاعده اصولی و علم اصول. اشکال دوم نقض به قواعد فقهی بود. پاسخ داده شد که قواعد فقهی تطبیقی هستند نه توصیفی، به این معنا که در طریق اثبات جعل دیگری حکم دیگری قرار نمی گیرند، خود همون حکم بر مصادیقش تطبیق و مجعول اون حکم فقهی و قواعد فقهی تطبیق می شود، به خلاف مسئله اصولی. عرض کردیم این بیان رو همه دارن اکثر آیون، شاید امام هم در تهذیب قید عالیت را آوردن در اینجا، گفتن قواعد اصولی قواعدی است که آلت برای استنباط قرار می گیره، مقصود ازش همینه، یعنی اون حکم مستنبط غیر از خود این قاعده اصولی است، به خلاف قاعده فقهی که حکمی که به ما لا یزمن یا ما یزمن ثابت می شود، خود مجعول همین ما یزمن و لا یزمن حکم دیگری نیست. عرض کردیم این جواب، این پاسخ گرچه صحیح است فی الجمله و این قبیل قواعد و مسائل فقهی را خارج می کند از علم اصول، از ضابطه اصولی بودن مسئله، ولی باز هم قواعدی فقهی میماند که نیاز به بحث اضافی دارد. اونها رو چگونه از تعریف خارج کنیم؟ سه نوع قاعده مثال زدیم. یکی قاعده طهارت بود، گفتیم قاعده طهارت به وسیله قاعده طهارت که قاعده که حکم ظاهری است، ما طهارت واقعی شیء مشکوک را در شبهات حکمیه، شیء مشکوکی را که نمیدونیم آیا طاهر است یا نجس، فرض کنید حیوانی نمیدونیم نجس یا طاهر، ثابت میکنیم ثبوت تنجیزی و تعذیری، این را ثابت میکنیم قاعده طهارت. پس خود قاعده حکم ظاهری چیزی است، اون طهارت واقعی یا عدم نجاست، نفی اون نجاست واقعی، اون عنوان حکم دیگری است، جعل دیگری است، او ثابت میشود. این عالیت محفوظ است، دوئیت محفوظ است در اینجا. یکی هم قواعد فقهی استظهاری بود که شبیه استظهارات اصولی است. چطور در اصول بحث از مدلول صيغه امر، نهی، جمله شرطیه و امثال اینها می شود، با گفته می شود اینا ظاهر در وجوبند، ظاهر در مفهوم است، اونی که ظاهر در حرمت است، اون ظاهر در عموم است و امثال اینها. خب یه قواعد استظهاری فقهی هم داریم که اونجا هم اون قاعده ادبی است، یه حکم دیگر شرعی را استنباط میکنند که غیر از خود اون قاعده است، مثل ظهور امر مثلا در ارشاد به امر به قصد، در ارشاد به نجاست مقصود، حکم نجاست مقصود را ما از این دست میاریم. در ابواب مختلف فقهی یه سری قواعد استظهاری فقهی خاص اون باب هست، اینها هم مانند استظهارات اصولی است که خود قاعده ظهور لغوی است، ولی به وسیله اون یه حکم شرعی کلی استظهار میشه، اثبات میشه، ولی اثبات تنجیزی و تعذیری. اینم نوع دوم. یکی هم قاعده لا حرج و لا ضرره که با این قواعد هم باز نفی وجوب وضوع، نفی وجوب غسل ضرری، نفی لزوم عقد قبنی و امثال اینها میشه، گناه احکام دیگری هستن غیر از خود لا ضرر، بازم توصیفیت محفوظ شد اینجا. این سه تا قاعده را چگونه از تعریف خارج کنیم؟ قواعد فقهی رو، اینکه بدون شک اینا قواعد فقهی هستن. مرحوم شهید صدر اینجا از تعریف را یه نکته ای رو در تعریف اضافه کردن و گفتن این نکته بسته اضافه بشه، شاید هم در تعریف مستقر بوده، بعضی از اصولیون هم اشاره داشتن به این، و اون اینکه اون دو تا قاعده اول و دوم، قاعده طهارت و قواعد استظهاری، اینها رو این گونه میشه از تعریف و از علم اصول خارج کرد که هر دو گرچه قاعده توصیفی هستند، تطبیقی نیستند، ولی فرق دارد قاعده طهارت با قاعده براءت یا قاعده استصحاب. فرقش اینه که قاعده براءت یا استصحاب یه قاعده لابشرطی است از نظر ابواب فقهی. در هر باب از ابواب فقهی قابل استفاده و استدلال فقهی و استنباط فقهی است، قاعده سیالی است، به خلاف قاعده طهارت. قاعده طهارت مخصوص به باب طهارته. قاعده طهارت فقط طهارت را، حکم به طهارت را ثابت میکند و اثبات تنجیزی و تعزیری میکند. هر حکمی را که در هر باب فقهی هست به واسطه قاعده طهارت نمیشه اثبات کرد. چرا؟ خود طهارت ممکنه موضوع یه حکم دیگری در باب دیگری قرار بگیره، ولی او استنباط اون حکم نیست. قاعده طهارت اون حکم رو استنباط نمیکنه، موضوع اون حکم قرار میگیره. استنباط فقط حکم به طهارت را داره، طهارت واقعی مشکوک را اثبات میکنه، به خلاف براءت. براءت هر حکمی را نفی میکنه، وجوب را، حرمت را در هر بابی از هم. استصحاب همچنین بنابر جریانش در شبهات حکمیه سیال است در ابواب فقه. شرط قاعده اصولی اینه که سیال باشه، لا به شرط باشه از نظر ابواب فقهی، مشترک باشه نسبت به ابواب فقهی. همچنین اون قواعد استظهاری، ظهور امر به غسل در ارشاد به نجاست مغسول، این قاعده استظهاری فقهی است. این خاص به باب نجاست و طهارت. در باب معاملات مثلا ما از این قاعده حکم رو نمیتونه اثبات و نفی کنه. پس یک قاعده سیالی نیست در فقه، لا به شرط نیست در ابواب فقهیه، مخصوص به این باب خاص خود. نکته قواعد اصولی و معیار و ضابطه قواعد اصولی، اینکه جدا شده از علم فقه و در اون تاریخ علم اصول هم گفتیم، اینه که قواعد مشترک فقهی باشه. اگر یادتون باشه مرحوم، عبارتی رو که از ذریعه مرحوم سید مرتضی خوندی، اونم درجه تعبیری داشت که به شکل اجمالی و کلی در کل فقه باشه، نه در یک مسئله خاص فقه. پس قاعده اصولی میباید تو قاعده مشترکه باشه، در لاب شرط باشه، سیال باشه از نظر ابواب فقهی، نه مخصوص به یک حکم نوع خاص باب طهارت باشه. بنابراین فرق هست بین قاعده استصحاب در شبهات حکمی، قاعده براءت در شبه های حکمی، قاعده حجیت خبر واحد در شبهات حکمی و قاعده طهارت. چون این فقط یک حکم خاصی را در باب خاص فقهی که باب طهارته یا اون قواعد استظهاری، صیغه امر در هر بابی میره، مفهوم در هر حکمی و باب فقهی ازش استفاده میشه، به خلاف قاعده استظهاری امر به غسل ارشاد به نجاست مخصوص فقط در باب نجاست و طهارت ازش استفاده میشه. این یک دلیل خاص باب نجاست و طهارت فقط، نه دلیل خاص، دلیل مشترک کل ابواب فقهی. قواعد اصولی اون قواعدی است که مشترکن، اونها جدا شدن از فقه و در مقدمه فقه به عنوان علم اصول تدوین شدن، تنظیم داده شدن. بنابراین با قید اشتراک اونها رو ما این ترتیب میتونیم خارج کنیم. این تعبیر رو مرحوم صاحب کفایه هم دارن که قواعد فقهی باسته قواعد مشترکی باشد، قواعد اصولی مخصوص به یک باب خاصی نباشد. این دوتا به این شکل خارج میشه. قاعده لا ضرر و لا حرج، قاعده لا ضرر اگر به معنای حرمت اضرار باشه که خودش میشه یه مسئله فقهی، اون تطبیقی میشه. اما اگر لا ضرر هم مثل لا حرج شد، یعنی نفی احکام ضرری و حرجی شد، این قواعد هم خارج از معیار اصولی بودن و تعریف اصول. به دو بیان شهید صد در اینجا دو تا بیان دارن، یه بیانی دارد که دو جور میشه، به دو جواب و پاسخ میشه ازش استفاده. یکی یه تعبیری ایشون دارن که در این دوره اخیر کردن، فرمودن برای اینکه این قواعد، این قاعده لا ضرر و لا حرج اصلا قاعده نیست، یه نوع تجمیع، فالا یک وحدت ثبوتی نداره. قاعده عبارت از اون مسئله است، اون قضیه است که دارای وحدت ثبوتی داشته باشه. این قاعده لا ضرر و لا حرج، بنابراین که نفی احکام ضرری و حرجی میکنه، در حقیقت یک نوع تعبیر جامعی است از مجموعه احکام دیگر که اینا رو جمع کردن در یک قالب لفظی و اثباتی. و اون چیه اون احکام؟ رفع وجوب ضرری وضوء، رفع وجوب ضرری مثلا صوم، رفع لزوم ضرری یا حرجی بی و هاکذا، بی قبنی و امثال اینا، که هر کدوم از اینا احکام مستقل و جدای از هم دیگر هست، ربطی به هم ندارن، یه حکم نیستن. اینا رو در مقام بیان شارع آمده گفته که هر حکمی از احکام دیگر من، و هر حکمی یه مسئله است، یه حکمی است غیر از حکم دیگر، یه قیدی بهش زده، گفته قیدش اینه که ضرری نباشه، حرجی نباشه. در حقیقت این قیود احکام متعدد دیگر را آمده در یک قالب و عبارت واحدی بیان کرده و اخبار ازش داده، مثل ادله قیود عامه دیگر تکالیف، دلیلی که میگه مثلا بلوغ شرطه، رفع القلم عن السبیل حتی یبلغ حتی یحتله، بلوغ را آمده قید قرار داده در همه احکام شرعی الزامی را رفع کرده از سبیل. این اثباتش یکیه، ولی ثبوتش یه حکم نیست، احکام متعدد است. این قید بشه در یه قاعده بیان کرده، یا مثلا قاعده رفع اکراه مستوک رو علیه، رفع مثلا استرار و امثال اینها، این همون گونه است. حکم ضرری را رفع کرده، بیان کرده، اخبار داره میده که اون احکام مقیدن و در مورد ضرر، حرج، عسر نیستن. پس ثبوتاً یه حکم نیست، اثباتش یک وحدتی داره، ولی ثبوتش احکام متعددی است. پس قاعده نیست، در قاعده شرطه که وحدت ثبوتی داشته باشه. این یه بیان. بیان دیگر هم دارم ایشون، اون این که شاید در دوره قبل اون بیان رو داشتن، که قاعده این اگر وحدت ثبوتی هم داشته باشه مثلا، ولی نه به لحاظ احکام چه یه حکم نیست، به لحاظ ملاکاتش ملاک ضرر، این باز قاعده فقهی نیست، قاعده اصولی نیست، به جهت همون نکته تطبیقی و توصیفی، به جهت اینکه این لا حرج و لا ضرر حکم واقعی رو رفع میکنه، یعنی بیان میکنه به اینکه در موارد ضرر و حرج اون احکام نیستن. خیلی خوب، ما به وسیله این یه حکم دیگری دیگه نیست، این همون عدم جعل احکام ضرری و حرجی است که در هر موردی پیاده میشه، مجعول همین حکم واحده، نه که یک جعل دیگری را ما به وسیله این ثابت میکنیم. چه جعلی را به وسیله قاعده لا ضرر ثابت میکنیم؟ اون وجوب وضوء را ثابت میکنیم، اون که این ثابت میکنیم نفیش میکنیم، عدم اون وجوب را ما ثابت میکنیم. این عدم خود همین قاعده لا ضرره، خود همین قاعده نفیه، چون مقصود از نفی ضرر، نفی حرج، نفی حکمه، انتفاع حکم، انتفاع حکم هم مثل ثبوت حکم مربوط به شارعه. این خود همین انتفاع حکم رو اونجا تطبیق میدی، انتفاع حکم ضرری و انتفاع حکم حرجی را در موارد مختلف تطبیق میدیم. پس چه تطبیقی؟ پس اولا اصلا این قاعده نیست، چون وحدت ثبوتی نداره، وحدت اثباتی داره. ثانیاً وحدت ثبوتی هم داشته باشه، ولو به لحاظ ملاکات، نه به لحاظ یه جعل که نمیتونه باشه، یا وحدت اثباتی هم کافیه باشه، این تطبیق در مصادیق خودش، نه اینکه از این ما یه حکم دیگری را نفی یا اثبات میکنیم، بلکه خود مجعول همین نفی حکم ضرری یا نفی واقعی، چون نفی واقعی است، نفی ظاهری نیست، مثل اصل براءت. اونجا در مثل قاعده براءت ما اون نفی حکم دیگری است، نفی واقعی نیست، نفی ظاهری است، نفی میکند حکم واقعی را که مشکوک است، تنجیزن و تعذیرن. دو تا قاعده است، یکی قاعده براءت که حکم ظاهری است، یکی اون حکم واقعیه که تعبدن و تنجیزن و تعذیرن نفیش کردیم که یه حکم دیگری است، خلاف اینجا. نفی ضرر، نفی حرج، نفی واقعی احکام، قید واقعی احکام اولیه است. پس بنابراین یه حکم دیگری غیر از اون احکام نیست، حکم ظاهری نیست، تا دو تا بشه پس میشه تطبیق. به این ترتیب میفهمیم که ما در قاعده اصولی برای اخراج قواعد فقهی سه تا شرط داریم. یکی اینکه قاعده در طریق استنباط حکم کلی یعنی شبهه حکمیه قرار بگیره، این یک. دو، توصیفی باشه نه تطبیقی، یعنی جعل شرعی را دیگری را غیر از خودش اثبات یا نفی کند. حالا خودش یا یه قاعده اصلا شرعی نیست، مثل قواعد لفظی، قواعد عقلی، استلزامات عقلی، ظهورات، اونها اصلا قواعد احکام شرعی نیستن، ولی در طریق اثبات جعل شرعی قرار میگیرن. یا اگر خودش هم، خود قاعده حضوری هم یه جعل شرعی است، غیر از اون جعلی باشد که مستنبط از اوست، از آن است و ثابت شده به قاعده اصولی است، دو تا جعل باشه، این در راه اثبات او یا نفی او قرار بگیره. پس توصیفی بودن یعنی این، یعنی و تطبیقی نبودن یعنی یا خودش جعل شرعی نباشه، در طریق یک جعل شرعی باشه، یا اگر جعل شرعی بود مثل استصحاب، مثل براءت، مثل حجه به خبر واحد، غیر از اون جعلی باشه که به وسیله این قاعده استنباط می شود و اثبات تنجیزی و تعذیری می شود. ما با براءت، با استصحاب یه حکم واقعی دیگری غیر از این حکم ظاهری او رو اثبات یا نفی می کنیم، ولو اثبات نفی تنجیزی و تعذیری که قبلا گفتیم مراد از استنباط اعمه از اثبات وجدانی و اثبات تنجیزی و تعذیری. بنابراین قید دوم، مشخصه دوم، خصیصه دوم اینه که قاعده اصولی واسه توصیفی باشه نه تطبیقی. همه قواعد فقهی غیر از اون دو قاعده ای که گفتیم، قواعد استجاری و قاعده طهارت، همه این قواعد که در شبهات حکمی ازش استفاده میشه تطبیقه، یعنی در طریق جعل دیگری غیر از خودش قرار نمیگیره، مجعول خودش تطبیق میده به خلاف قواعد اصولی. این هم قید دوم. قید سوم یا مشخصه سوم اینکه یک عنصر مشترک باشه، سیال باشه نسبت به ابواب فقهی، مخصوص یک باب خاصی نباشه. ما اگر یک قاعده توصیفی داشتیم به یک جعل دیگری را غیر از خودش اثبات یا نفی میکرد، مثل قاعده طهارت، مثل اون قواعد استظهاری باب نجاست و طهارت، امر به غسل و امثال اینها، اونها گرچه توصیفی هستند نه تطبیقی، ولی چون خاص به یه باب فقهی هستند، مشترک و لابشرط و سیال نیستند، اونها هم قاعده اصولی نیستند. گرچه خصیصه های قاعده اصولی رو دارن، ولی چون مخصوص به یک بابی هستند، دیگه فقها نیومدن اون رو جدا کنند بگن این بره توی علمی قبل از کل علم فقه. اینه در مقدمه همون باب، در مباحث همون باب خاص خودش بحثش کرده. این هم این قاعده اصولی دلیل اثبات و نفی تنجیزی و تعذیری حکم قرار بگیره. حکم هم کلی، شبهه کلی هم با قاعده طهارت شبهات حکم گیرم حل میکنیم در باب طهارت، ولی مخصوص باب طهارته، فقط حکم به طهارت و نفی نجاست رو اثبات میکنه تنجیزن و تعذیرن، نه بیشتر از این، یا همچنین اوامر غسل، ارشاد به نجاست مقصور امثالی. ولذا این جایگاه اون قواعد اصولی رو نداره، قواعد اصولی جایگاهشون وسیع‌تره، بالاتره، جایگاهی است که در کل ابواب فقهی قابل استناد، قابل دخول در قیاس استنباط، در حقیقت همه انواع فقهی، احکام فقهی متعددی رو میتونه اثبات کنه. پس واسه طبیعت این قاعده توصیفی که اثبات حکمی را میکنه یا نفی حکمی را میکنه به نحو اثبات تنجیزی و تعذیری، طبیعتش طبیعت کلیت داشته باشه و لابشرطیت داشته باشه، سیال باشه، به خلاف اینا رو در همون باب بحث کردن، درست هم هست، یک نکته ذوقی است که درست هم هست، چون میخواستن اصول فقه را بنویسن، نه اصول باب طهارت را، به خصوص از فقه اون میشه اصول باب طهارت، اصول فقه باب طهارت فقط، مثلا اصول فقه کل فقه رو بنویسن، که عرض کردیم در کلمات گذشتگان هم این تعبیر بود که واسطی کلیت داشته باشه. این سه قید، این سه خصوصیت، در طریق اثبات حکم کلی در شبه حکمیه قرار بگیره، به نحو توصیف باشه نه به نحو تطبیق، یعنی اثبات جعلی را بکنه یا نفی جعلی را کنه. سه، عنصر مشترک و سیال نسبت به ابواب فقهی باشه. به این ترتیب بحث نقض به قواعد فقهی هم کلا همه اون پنج نوع قاعده رو که ما گفتیم همه با این سه قید، یا با قید دوم یا با قید سوم، اینها برخی با قید دوم توصیفی بودن نه تطبیقی، اونها نقض دفع میشد، بعضی هم با قید سوم مثل قاعده طهارت و قاعده قواعد استظهاری با خصیصه سوم که مشترک نیست در سیال نیست در کل ابواب فقهی، اونها هم دفع، اون نقض هم دفع شد. حالا میایم سر اشکال سوم. اشکال سوم و آخرین اشکال بر تعریف این بود که این تعریف باز مانع نیست از برخی از مسائلی که اصلا خارج از علم فقه و اصوله، مانند مسائل فرض کنید علم رجال، بحث از وساقت راوی، فلان راوی ثقه است یا نه، خب اینم لازمه در استنباط حکم، ثابت نشود وساقت راوی روایتی که میخوایم بهش استنباط کنیم حکم شرعی رو اثبات کنیم نمیتونه فقیه استنباط کنه، پس وساقت رو باید اثبات کنه. پس مقدمه ای که وارده در استدلال فقهی میشه که این فلان مثلا ثقتون، عبدالله بن سنان ثقتون، محمد بن سنان ثقتون، این میشه یکی از قواعدی که یقع فی طریق استنباط حکم شرعی کلی، به نحو توصیف هم هست، یعنی وساقت غیر از اون حکم شرعی در طریق او قرار میگیره و تطبیقی نیست اینجا، یه جعل دیگری که غیر از خودش اثبات میکنه. پس وساقت راه راوی وارد میشه در مسائل علم و اصول، قواعد رجالی برای توثیق شخصی، خبری، مخبر خبری، خود حدیث در اینجا فلان حدیث هست که میشه، تا اون حدیث نباشه، حدیث مثلا خبر زراره نباشه خب نمیتونه استنباط کنه. پس اون خبر که در علم حدیث مشخص میشه، در کتب احادیث مشخص میشه، در هر باب فقهی چند تا حدیث داریم، چه حدیثی آمده چه وارد شده، اینا میشه در طریق استنباط احکام شرعی کلی این معیار اصولی بودن درش منطبقه. قاعده یعنی چه؟ مسئله است دیگه، یه قضیه است دیگه، مسئله از قاعده قضیه است دیگه، ولی خیلیشون قاعده هم هست، مثل اون قواعد رجالی. قاعده که مقصود مسئله است، قضیه است، یه قضیه که صغرای قیاس قرار میگیره دیگه، یعنی در طریق استنباط اون هو. یا مدالیل الفاظ و موادی که در اصول ازش بحث نمیشه، در علم لغت بحث میشه، فقیه وقتی بخواد چیزی استنباط کنه الفاظی که مربوط به اون بابه باز بره معانیش مشخص کنه در لغت، سعه معانی الفاظ، زیق معانی اون لفظ رو مشخصش کنه. کلمه فرض کنه در باب تیمم، در باب سجود، بر چه چیزی یا صح سجود چه چیزی لا یا صح، در باب تیمم بر چه چیزی یا صح تیمم، مواجه با آیه فتیمم سعیدا طیبا میشه، خب باز کلمه سعید رو معناش مشخص کنه که چیه، حدود معنای سعید چه اندازه است، مطلق ما علی وجه الارض مخصوص به تراب، این هم مشخص نشه نمیتونه اون حکم کلی تیمم مثلا بر هر چیزی رو ثابت کنه در فقه از ما علی وجه الارض. پس همچنانی که بحث از مدلول صيغه امر و نهی و مفهوم و امثال اینها قاعده اصولی است، اینم میشه قاعده اصولی. کل مباحث لغوی و ادبی مربوط به الفاظ و موادی که در مسائل و فروع فقهی آمده ابواب فقهی میاد همه بازتی بشه مسائل اصولی، چون در قیاس استنباط تشخیص مدلول های اینها مؤثره در استنباط حکم شرعی و رسیدن به حکم شرعی. این نقض دومی بود، یعنی عدم مانع بودن تعریف مشهور از شمول اموری، مسائلی، قضایایی که در علوم دیگر اصلا بحث میشه، در علم لغت مثلا بحث میشه، در علم رجال بحث میشه، در علم حدیث بحث میشه، اونا همه وارد میشه، اونا رو چگونه خارج کنیم از این تعریف. برای اخراج این نقض دوم هم تعبیرات مختلفی شده در کلمات اصولی. مرحوم میرزا در یک دوره ظاهرن در یه جا در بحث تعریف آمده و معیار قاعده اصولی یک قیدی اضافه کرده برای اینکه اینا خارج بشه، این قبیل مسائل خارج شود از تعریف، گفته شرط شرط اصولی بودن اینه که اون مسئله کبرای قیاس استنباط قرار بگیره، نه صغرا، در کبرای قیاس استنباط قرار داشته باشه. این مسائل درسته اینا در قیاس استنباط لازمه، در نباشه که نمیتونه فقط استنباط کنه، ولی اینا صغراست نه کبرا. حجیت خبر واحد، حجیت استصحاب، حجیت قاعده مثلا براءت، اصل براءت، اصل اختیار، حجیت ظهور، حجیت امارات، اینا همه کبرای قیاس استنباط. گفته میشه مثلا این خبر ثقه بر وجوب صلات، خبر زراره که خبر ثقه است بر وجوب صلات اندر هلال دلالت کرده، و کل خبرین حجه، ف نتیجه این میشه که وجوب نماز اندر این حکم کلی استنباط میشه، ثابت میشه. کل خبر ثقه حجه، این کبرای قیاس، این مسئله اصولی است. اما این خبر ثقه هست یا خبر ثقه نیست، این صغراست، این مسئله، این مقدمه صغرای در قیاس. ایشون می‌فرماید معیار اصولی بودن اینه که اون مسئله اصولی در کبرا کبرویت داشته باشه، و اگر کبرای قیاس استنباط قرار بگیره. یه اینجور بیانی رو ایشون دارن. بعد خودشون هم در جای دیگه برگشتن، چون دیدن این بیان تمام نیست، درست هم هست، تمام نیست. زیرا این نه تنها مسئله وساقت راوی و حدیث و صغرای حدیث و مدلول کلمه سعید و امثال اینها بحثای لغوی رو خارج میکنه که اینا خارجن از علم اصول، یه سری زیادی از مسائل اصولی رو هم خارج میکنه، چون خیلی از مسائل اصولی که از امهات مسائل اصولی است صغرای قیاس استنباط قرار میگیره نه کبرا. مثل همین بحث مباحث الفاظ، کل مباحث الفاظ چه بحثای لفظیش مثل مدلول صيغه امر و نهی و مفهوم و عام و خاص و اطلاق و تقیید، چه مباحث عقلی استلزامیش مثل ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمش، اقتضای نهی در فساد، امتناع اجتماع امر و نهی، امر به شیء مقتضی نهی از ضد، تمام اینها در قیاس استنباط مجتهد در فقه صغرا قرار میگیره نه کبرا. به این معنا که ما میگیم این صیغه امر ظاهر در وجوبه، و کل ظهور حجه، پس این وجوب این شیئی که امرش خورده ثابت بشه. تا کبراش حجیت ظهور، بحث مباحث الفاظ صغرای ظهور درست میکنه که امر ظاهر در چیست، اما حجت هست یا نیست که دیگه بحث الفاظ نیست، این بحث مباحث عقلی است. و تا اون کبرا نباشه، اینکه این ظهورش در اینه که ما رو به اثبات حکم شرعی نمیرسونه، باز بعدم بگیم این ظهور حجتون تا برسیم به اون وجوب، وجوب نماز این در رو پیرو. چون اینجوری کرده که کبرای قیاس قرار گرفتنه نه کبروی بودن، کبرای قیاس استنباط قرار گرفته. اینا همه بحث مباحث ظهورات همش صغرای قیاس استنباطه، نیاز به کبرایی داره که عبارت از حجیت ظهوره تا بعد ثابت بشه اون حکم شرعی. همچنین استلزام های عقلی، وقتی میگیم مثلا امر بشه مقتضی نهی از ضد شه، اونجا همینجور نهی از ضد به خودش حکم شرعی نیست، اون صغرا قرار میدیم برای یک کبرای دیگری، اون که خیلی قبال ضدش اگر عبادت بود پس بدون امر میشه، با نهی میشه، نهی در عبادت موجب فساده پس فاسده، اون باز کبرا قرار بدیم تا برسیم به فساد، فساد عبادت، ضد عبادی، که اون حکم شرعی است که میخوایم مثلا بهش برسیم. مسائل استلزامات عقلیه و ظهورات و دلالات لفظیه که ضمن مسائل اصولی قرار گرفته، دلالات صیغه امر بر وجوب، نهی بر حرمت، جمله شرطیه بر مفهوم، ادوات عموم، مقدمات حکمت و اطلاق، اینا همه محقق صغرا هستند در قیاس استنباط که چی ظاهره، شمول و عموم ظاهر لفظ مثلا کل یا ظاهر مقدمات حکمت، انتفاع اندل انتفاع به نحو سالبه کلیه مثلا ظهور جمله شرطیه است، امر ظاهر در وجوبه، نهی ظاهر در حرمته، بعد منظم میکنه بین کبرای کل و ظهورن حجه، پس اون نتیجه فقهی که میخواییم اون حکم فقهی ثابت میشه. تا اون کبرا نباشه اینا به تنهایی صغراست، کبرا قرار نمیگیره. پس اگر در کبرا قرار گرفتن شرط و معیار ضابطه اصولی است، همه این بحثا هم باید خارج بدون از این موضوع. این جواب تمام است. مرحوم آقای خویی این جواب رو خواستن تعدیل کنن با یه شکلی. آمدن فرمودن بر این که در اینجا ما نمیگیم که بایستی کبرای قیاس قرار بگیره، میشه قاعده اصولی صغرای قیاس قرار بگیره، ولی بایست به گونه ای باشه که نیاز به یک کبرای دیگر و یک قضیه کبروی اصولی نباشه. معیار اصولی این است که اون قاعده بشود بدون نیازمندی به یک کبرای دیگر اصولی حکم را اثبات کنه. اینجور تعبیر کردن، گفتن داره میزان اینه، ممکنه صغرا قرار بگیره ولی کبرای اون صغرا باز قاعده اصولی نباشه. خب اما اگر جوری بود که همیشه نیازمند بود یک کبرای دیگری که اون کبرا مسئله اصولی است در کنارش باشه تا بشه به حکم برسی، مثل وساقت راوی، وساقت راوی همیشه نیاز به کبرای حجیت خبر ثقه داره که قاعده اصولی است، اگر نباشه هیچ وقت به نتیجه نمیرسه، از این مسئله اصولی نیست. یا مثلا سعید، لفظ سعید تا اون روایت یا آیه‌ای که لفظ سعید درش نیومده تا او درش امر و نهی نباشه، حکمی نباشه در محمولش که همون مسئله ظهور امر در وجوبه تیممو، نمیشه باشه استفاده وجوب تیممو بر کل ما علی وجه الارض کرد، پس نیاز به ظهور امر در وجوب داره، ظهور صیغه‌ای که در این موضوع اون و متعلق او قرار گرفته داره. این رو اول میگه میفرمه، بعد اشکال میکنه میگه خب طبق این پس قواعدی که مثل ظهور صیغه امر در وجوب، ظهور صیغه نهی در حرمت، ظهور جمله شرطیه در مفهوم مباحث لفظی، اینا نیاز به کبرای حجیت ظهور دارن، عین وثاقت راوی که نیاز به کبرای حجیت خبر ثقه داره، حجیت خبر واحد، اینها هم نیاز به بحث حجیت ظهور دارن. همیشه تا حجیت ظهور نباشه این که امر صیغه امر ظاهرش وجوبه یا نهی ظاهرش حرمته یا جمله شرطی مفهومه داره، این فایده نداره برای اون. همیشه نیاز به قاعده حجیت ظهور داره، عین وثاقت راوی پاسخ میده. فرمود حجیت ظهور یک امر بدیهی است، چون این امر بدیهی و مسلمی است قاعده اصولی نیست، از این راه سعی میکنید این نقض رو دفع کنید. پس ظهورات که در مباحث الفاظ علم اصول، ظهورات کلی که درش بحث میشه در سیق و جمل شرطیه و مثلا ادوات عموم و امثال اینها، اینا نیاز به کبرای دیگری دارن، ولی اون کبرا مسئله اصولی نیست، چون یکی از مسائل مسلم و بدیهی و روشنی، به خلاف حجیت خبر واحد بدیهی نیست و نیاز به اثبات داره. یه این چنین جواب اشکال کردن و جواب دادن. یه نقض دیگه هم به خودشون وارد کردن، باز پاسخ دادن، نقض به امو استلزامات عقلی، گفتن استلزامات عقلی مثلا امر بشه مقتضی نهی از ضدشه، این نیاز داره به یک کبرای دیگری که پس حالا که ضدش منهی عن قرار گرفت، اگر عبادی بود نهی در عبادات مقتضی فساده، پس میرسیم به فساد این عبادتی که مثلا نمازی که ضد ازاله قرار گرفت وقت ازاله، چون آنچه که اثر فقهی است حرمت ضد نیست، چون حرمت ضد در بعدن خواهید خوند غیریه، او منجز و معذر نیست، ثمره و اثری رو که اون حکمی رو که میخوام استنباط کنیم در باب نهی از شی مقتضی امر به شی مقتضی از نهی از ضدشه، بطلان و صحت ضدی است که ضد مأمور بهی قرار گرفته، ضد عبادی که در جایی مزاحم شده با یک واجب دیگری مثل ازاله نجاست از مسجد، حکمی رو که باش استنباط میکنیم صحت و بطلان عبادت صلاتی است که مزاحم شده با ازاله، وقت گفته میشه امر به ازاله مثلا چون اهمه مقتضی نهی از ضدشه، پس این ضدش میشه منهی عن شدن، در اینجا کافی نیست چون خود این نهی غیری است، منجزیتی نداره، عصیانی نداره، این نهی مستلزم اینه که یه قاعده اصولی دیگه هم داریم که نهی در عبادات مثلا موجب فساد یا موجب ارتفاع امر، عبادت بدون امر باطله، پس این عبادت نمازی که در وقت ازاله کسی که ترک کرده ازاله رو انجام میده این نماز باطله، او ثمره فقهی است. برای رسیدن به این ثمره ما اون قاعده دیگر لازم داریم که نهی در عبادت مقتضی فساد شه. اینم شد پس همیشه محتاج این مسئله استلزام امر بشه نهی از ضدش، محتاج به اون قاعده دوم اصولی است که نهی در عبادت موجب فساد شه. تا برسیم به فساد ضد، ایشون میگه اینم اینجوری پاسخ میدن، میفرمان برای اینکه این بنابر اینکه امر بشه مقتضی نهی از ضدش نباشد، وقتی که ما نیاز به اون قاعده رو نداریم، یه طرف مسئله، بنابر یک طرف از دو طرف مسئله اگه ما نیاز به قاعده اصولی نداشتیم، چون میگیم ضد معنی ان نیست پس باطل نیست، دیگه نیاز به اون نهی در چیزی هم نداریم، در طرف اثبات صحت و عدم بطلان صحت این عبادت ما نیاز به قاعده اصولی دیگه نداریم، کافی است در اصولیت مسئله ای که علی احد تقدیرین در اون مسئله نیاز به قاعده اصولی دیگه نداشته باشیم. خیلی خوب، میگه این مقدار کافیه، ما مقصود اون این نیست که هر مسئله اصولی علی کل الاقوال در اون مسئله بایستی نیاز به قاعده اصولی نداشته باشه، بنابراین یه قول یه تقدیر هم نیاز نداشته باشه کافی است که وارد بشه در بحث اصول. یه بحث این چنینی هم ایشون سوال اونا که هست اینجا، این اون نقض دیگری بود، اون حجیت ظهورات میگه از بدیهیات، پس نیاز به قاعده اصولی نداره، پس چون وقتی نیاز به قاعده اصولی نداره چون مسئله اصولی اونشون هم میخواد مسئله اصولی کنه ظهورات رو دیگه، پس بنابراین نقض به مباحث الفاظ دفع شد چون کبرایی که بهش نیاز داره اصولی نیست چون بدیهی است، این بدیهیات از اصول خارجه، اصول بحث از قواعد نظری و اجتهادی میکنه، نقض به استلزامات عقلی دفع شد چون برابر یک تقدیر نیاز نداره به کبرا، همینقدر کافی است. اینم پاسخ جواب دوم. حالا این دو پاسخ، این دو پاسخ هر دو، یعنی این به خلاف قاعده وثاقت راوی، وثاقت راوی نیاز داره به قاعده دیگری که حجیت خبر ثقه است، او هم بدیهی نیست، اجتهادی است و قاعده اصولی است و هم بنابر هر تقدیر اونو میخواد دیگه، بدون اون که اصلا به نتیجه نمیرسه. بنابراین به این ترتیب سعی کرده ایشون همون مطلب مرحوم میرزا رو استاد خودش به این شکل اینو تعدیل کنه، نه اینکه کبرای قیاس مثلا لازمه قرار بگیره، قیاس استنباط میشه زهرا قرار بگیره، نیاز به یک مسئله اصولی دیگری نداشته باشه. خیلی روشنه که این مطلب، این جواب هم جواب شافی و وافی نیست، یعنی در زیغ خناق گیر کردن آدم بخواد اینجور جواب بده، زیرا اولا ما باید بپرسیم که مقصود از این که نیاز به مسئله اصولی نداشته باشه، کبرای اصول نداشته باشه، خودش کبرا باشه، اگه این مقصود باشه که هم مرحوم مطلب مرحوم میرزا هست، این که مقصود نیست، لابد مقصود بلکه صریح عبارتش اینه که ممکنه صغرا قرار بگیره مسئله اصولی، ولی نیاز به یک کبرای اصولی دیگری نداشته باشه. ما میپرسیم در اینجا اولا این نکته که نیاز داشته باشه یا نداشته باشه، این نکته یه موعظه حقیقی و فنی نیست، مثل اینکه آدم یه جایی گیر کنه بخواد یه چیزی رو داخل کنه در تعریف، نقضی رو خارج کنه، میاد از این قید و قیودهای اینجوری میگیره، یه نکته و خصوصیت و موعظه فنی رو بیان نداره، نکرده. یک، دو، مقصود چی از اینکه نیاز به مسئله اصولی نداشته باشه، کبرای اصول دیگه، مقصود اینه که در هیچ وقت و هیچ جا نیاز نداشته باشه، یا فل جمله نیاز نداشته باشه، در یه جایی بشه بهش به تنهایی مسئله اصولی رو، اون حکم کلی رو در شبه حکمیه استنباط کرد از اون قاعده، از اون مسئله بدون نیاز. اینکه گفتید نیاز نداشته باشه، یعنی هیچگاه در هیچ قیاس استدلالی در هیچ موردی، یا نه فل جمله، اگر مقصود اینه که در هیچ موردی حتی در یک مورد نیاز نداشته باشه، این خیلی روشنه. اگه اینجوری اینو قید کنید، خیلی از مسائل اصولی خارج میشه از علم اصول، حتی مسائل حجیت خبر و امثال اینا، چون هم اینجوری خیلی جاها قاعده ظهور نیاز داره به حجیت خبر واحد، چون ظهور امر مثلا دلیل بی آمده که این دلیل ظنیه سندش مثل خبر واحد، اینجا تا حجت خبر واحد نباشه این ظهور عمد در وجوب نمیتونه برسونه مجتهد را به اثبات وجوب. باشه قاعده حجیت خبر سند زنی هم ضمنش قرار بده، کنارش قرار بده. هم حجت خبر واحد نیاز داره به یک حجت خبر واحد، هم همیشه اینجوری نیست که به تنهایی به حکم برسه، چون ممکنه این اخبار مدلولش ظنی باشه، ظهور باشه، نه قطعی و صریح. اگه مدلولش قطعی بود مخبر خبری داد که صریح بود، قطعی بود، بله حجت ظهور رد نمیخواد. ولی اینجوری نیست که حجت خبر همه جا به تنهایی کافی باشه برای رسیدن به حکم. خیلی این از این اخباری که حجت ظهوراتش ظهورات دلالتش ظنی است و ظهوری است، نه قطعی و صریح و نص، پس نیاز داره به حجت ظهور. حجیت سند همیشه نیاز داره به حجت ظهور. اگر اون خبر و اون اخبار منقول بهش نص نباشه، صریح نباشه، ظاهر باشه، مثل عموم، اطلاق، صيغه امر، اینا نص نیستن در وجود، پس هم حجت سند رو می‌خوایم به قاعده اصولی است، هم حجت ظهور رو می‌خوایم تا برسیم به وجوب. هر کدوم به دیگری محتاج شد. پس اگر مقصود اینه که هیچ جا احتیاج نباشه، این همه مسائل علم اصول خارج میشه از علم اصول تقریبا. لابد مقصود دومیه که فی الجمله بشود با یک، ولی در یک مورد که اون بخش دیگر مثلا سند قطعی آیه است، سنت قطعی است، فقط ظهوره. اگه اینه که ظاهرن مقصود اینه که فی الجمله اینجوری نباشه، خب این معیار در کلمه سعید هم هست، اون نقض بود. کلمه سعید رو ایشون خارج کرد، چون گفت نیاز به یک مسئله دیگر اصولی داره که مثلا امر به فلانه. این در اونجا هست، ممکنه کلمه سعید در یک سند قطعی قرار بگیره که نه نیاز به حجیت سند داشته باشه، آیه قرآنه، چنانچه همجرم هست. حکمش هم ممکنه صریح باشه، امر نباشه، تا نیاز به ظهور امر در وجوب داشته باشه. باز میشه به تنهایی فی الجمله در یه مورد میتونه اثبات حکمی رو بکنه. اون نقض باز برمیگرده. این اولا. ثانیا برخی از مسائل اصولی همیشه نیاز به یک مسئله دیگری دارن که اونم اصولیه. یکی خود همین ظهورات مباحث الفاظی که گفتید که ایشون پاسخ داد که حجیت ظهور همیشه نیاز به حجیت ظهور داره، مثل وساقت راوی است که همیشه نیاز به حجیت خبر ثقه داره. ایشون گفت این چون بدیهی است مسئله اصولی نیست، که این مطلب درست نیست. بدیهی بودن یه مسئله که از معیار اصولی بودن اون مسئله تغییر نمیده، معیار اصولی بودن رو. بدیهی بودن و بدیهی نبودن مربوط به مقدار ثبوت یک مسئله است که آیا این برهانی است مثلا یا بدیهی است، وجدانی است، نیاز نداره به مثلا اقامه برهان. ولی مسئله معیار اصولی بودنش، فقهی بودنش، داشتن اون سنخی، اون مائزی است که برای مسائل اون علم هست. این که حالا بدیهی حجیت خبر واحد، حجیت ظهور مثل حجیت خبر واحد و خبر ثقه نیست، این فارغ نیست، در حقیقت درست نیست. علاوه بر این که همه ظهورات که قواعد مربوطه به حجیت ظهور، اصل حجیت ظهور ممکنه بدیهی باشه ولی تفصیلاتش که بدیهی نیست. مثلا تقدیم ظهور اقوا بر ازهر بر ظاهر، قواعد جمع عرفی در باب ظهورات، تقدیم قرینه بر ذل قرینه، تقدیم عام مثلا اطلاق شمولی و بر اطلاق بدلی، این بحث‌های مفصلی که در باب ظهورات هست، در مخصوصا در باب قواعد جمع عرفی بین ظهورات هم محل اختلافه، هم در اصلش اختلاف بدیهی نیست، هم خیلی جاها اصل اعمال قواعد، خیلی از آقایون اصل اعمال قواعد جمع عرفی ره یا ملتفت نشدن یا قبول نکردن. گفته میشه مثلا در خیلی جاها مرحوم شیخ طوسی در تعارض اخبار دو خبری که اخص از دیگری است، قرینه بر دیگری است، مثلا میاد حمله بر تقیه میکنه، جمع عرفی نمیکنه، قواعد اخبار علاجیه رو بر تو پیاده میکنه، گفته شده سا حدایق اینجوری مبنایی داره، پس معلوم میشه جمع عرفی امر متفق علیه نیست، پس مورد اختلاف میان فقها هم. خب پس اینجوری است که همه قواعد ظهورات مثل قواعد جمع عرفی اینا مسلم و بدیهی باشه، میشه همه که بگیم پس از مسئله اصولی خارجه. نکاتی که مربوط میشه به تشخیص ظهورات، اقوا و ازهر و ظاهر و قرینه و ذل قرینه و قرینه متصله و قرینه منفصله، اینا همه بحثای ضمن مباحث الفاظ و اصولی است، اینا همه خارج میشه. چون اینا نیاز داره به کبرای اون جمع عرفی و اون کبرا بدیهی نیست، مسئله اصولی هم هست. علاوه بر این بحث استلزام های عقلی که در نقض دوم ایشون فرمودن نیاز به قاعده اصولی در یک تقدیر نداره، اونی که اگه قائل نشدیم به اینکه امر بشه مقتضی نهی از ضده، پس اون ضد عبادی دیگه میشه بدون نهی دیگه صحیح میشه. اینجا همینجور ما همچنانی که در اثبات بطلان نیاز به یک قاعده دیگه داریم، کبرای اصولی داریم، در اثبات صحت هم بنابر عدم اقتضای امر بشه نهی از ضدش باز یک قاعده اصولی دیگه میخواییم. چرا؟ چون اینکه امر بشه مقتضی نهی از ضدش نیست کافی نیست برای اثبات صحت، چون امر به ضدین ممکن نیست. نیاز داریم به چی؟ درسته امر بشه مقتضی نهی از ضد نیست، پس ضدش معنی اون امر نیست، ولی دوتا امر که به دو ضد نمیتونه بخوره، جمع بین ضدین محاله. نیاز داریم که یه قاعده اصولی دیگه اینجا پیدا کنیم تا برسیم به صحت، و الا این امر از اون ضد رفع میشه و میشه بطلان و عبادت امر میخواد بدون امر باطله. چه وقت میرسیم به صحت بنابر عدم اقتضای امر بشه نهی از ضد خودش رو؟ اگه غالب اقتضا شدیم که میشه اجتماع امر نه بطلان، چون نهی در عبادت مستلزم بطلان، این همون قاعده اصولی دیگر رو میخواد. قائل به عدم اقتضا شدیم کافی نیست برای صحت، چون درسته نهی نخورده به عبادت، ولی امرم نمیتونه بخوره هم به عبادت هم به ازاله که ضد اونه، هم به صلات هم به ازاله که ضده، چون امر به ضده این محاله. پس بازم امر از عهد و ضده رفع بشه، بازم رفع شد باز بشه بطلان، نمیتونه برسیم به صحت. مگه یه قاعده دیگه رو اضافه کنیم که میکنن آقایون، اون چیه؟ بحث امکان امر به ضده به نحو ترتب، که اگر اون رو ترک کردی میشه به یه امر بخوره. پس اطلاق امر به صلات برای کسی که تارک ازاله است، این اطلاق به نحو ترتب ممکنه، اشکالی نداره، پس میشه نماز صحیح، چون میشه مأمور به. پس کسی که نافی اقتضاست، اقتضای امر بشه از برای نهی از ضدش، اون هم بدون قاعده ترتب که خودش قاعده دیگر اصولی است، نمیتونه اثبات صحت رو بکنه. پس چه فساد رو بخوایم ثابت کنیم برابر اقتضا، چه صحت رو بخوایم ثابت کنیم برابر قول به عدم اقتضا، نیاز به قاعده دیگر اصولی داریم. پس بنابر هر دو تقدیر ما نیاز به قاعده اصولی داریم، نه بنابر یک تقدیر. ایشون از این غفلت کردن. پس هر دو نقض در حقیقت که ایشون دفع کردن، هر دو نقض وارده. پس این جواب جواب کافی نیست. جواب درست جوابی است که روز آینده انشاءالله خواهد آمد. صلی الله علی محمد فرد.